در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 17 مهر 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسمفر هستم، با همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم کامبیزه غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهوری ترکیه از آغاز عملیات نظامی این کشور در مناطقی از خاک سوریه خبر داد. رجب طیب اردوغان در توییتی با اعلام این خبر نوشت که عملیات چشمه صلح با همکاری ارتش آزاد سوریه بر ضد مواضع داعش و گروه‌های کرد یگانهای مدافع خلق صورت می‌گیرد. آقای اردوغان هدف از این عملیات را که در شمال سوریه و مناطق شرق رود فرات صورت می‌گیرد، مقابله با ترور، ایجاد یک منطقه امن و بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان خواند. منطقه هدف عملیات اکنون تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است که گروه کرد یگانهای مدافع خلق نیز بخش مهمی از این نیروها را تشکیل می‌دهند. ترکیه این گروه را بخشی از حزب کارگران کردستان PKK می‌داند و آنها را تروریستی برمی‌شمارد. نیروهای دموکراتیک سوریه در توییتی با انتقاد از آمریکا نوشتند که اعتماد به سازوکار توافق امنیتی میان واشنگتن و آنکارا آنها را بی‌دفاع رها کرده است. این گروه از آمریکا و نیروهای ائتلاف در سوریه خواسته است تا با استقرار یک منطقه پرواز ممنوع از مردم این مناطق در برابر حمله ترکیه دفاع کنند. ساعتی پیش از آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه، ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش غیر مترقبه نزدیک مرزهای ترکیه خبر داد. به نوشته رسانه‌های ایران، این رزمایش بامداد روز چهارشنبه با حضور عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، در اطراف ارومیه آغاز شد. آقای موسوی درباره برگزاری این رزمایش به تلویزیون رسمی ایران گفت:
لازم بود که ما در یک شرایط غیر مترقبه و بدون پیشبینی قبلی یک آزمونی بگیریم، ببینیم در چه حدی از آمادگی رزمی هستند، در چه حدی از تحرک هستند. و نیمه شب دیشب به یگانهای منطقه ابلاغ کردیم، ماموریتی رو بهشون محول کردیم و خواستیم که خودشون رو آماده کنن برای اجرای این ماموریت.
یگانهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش با پشتیبانی بالگردهای هوانی روز در این رزمایش حضور دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با به حق توصیف کردن نگرانی‌های ترکیه درباره مرزهای جنوبیش خواستار خیشتنداری این کشور در حمله به مناطق کردنشین شد.
دولت ترکیه نگرانی‌های نسبت به مرزهای جنوبی خودش داره، حق او هست که این نگرانی داشته باشه، نگرانیش رفع بشه، اما راه درست برای این کار باید انتخاب بشه.
آقای روحانی در جلسه هیئت دولت ایران راه حل امنیت در مرز سوریه و ترکیه را حضور ارتش سوریه دانست و گفت آمریکایی‌ها باید از این منطقه خارج شوند و کردها نیز در کنار ارتش سوریه قرار بگیرند. حکومت ایران از حامیان دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و از تسلط کامل دولت او بر تمام خاک سوریه حمایت می‌کند. در مقابل ترکیه مخالف ادامه حکومت بشار اسد است و از برخی گروه‌های شبه نظامی مخالف حکومت سوریه حمایت می‌کند. درباره واکنش‌های بین‌المللی به این خبر در ادامه مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما فدراسیون فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه‌ای درباره حضور زنان در بازی فوتبال میان ایران و کامبوج نوشت کسانی که موفق به خرید بلیط نشدند نمی‌توانند در ورزشگاه حضور یابند. زنان ایرانی برای نخستین بار در 14 دهه اخیر مجوز ورود به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقه فوتبال را یافتند. با این حال تنها 4 جایگاه به ظرفیت حدود 4000 نفر برای حضور آنان در ورزشگاه آزادی در نظر گرفته شد و این بلیط ها نیز در ساعت نخست به فروش رفت. گروهی از زنان که موفق به خرید بلیط نشدند در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که در روز مسابقه مقابل ورزشگاه حضور خواهند یافت و برای ورود تلاش خواهند کرد. فدراسیون فوتبال در بیانیه‌اش تاکید کرده که زنان جهت حضور در استادیوم آزادی میبایست کارت ملی و بلیت چاپ شده مسابقه خود را ارائه کنند. رسانه‌های ایران خبر می‌دهند که تمامی تمهیدات لازم برای جداسازی کامل زنان و مردان در استادیوم آزادی از جمله ایجاد حصارهای بلند فلزی در نظر گرفته شده است. فیفا گفته است که نمایندگانش برای نظارت بر حضور آزادانه زنان در ورزشگاه در این بازی حضور خواهند داشت.
سپاسگزارم از تو کامیز غفوری و آخرین خبرهای ایران و جهان. یادآوری میکنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید، جدای از همه این خبرهایی که از کامبیز شنیدیم. اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. با مسئله ورود ترکیه به خاک سوریه و دیدگاه‌های کارشناسان این حوزه آغاز خواهیم کرد. نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت. سپس به سخنان حسن روحانی درباره رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر از نگاه آقای روحانی، گزارشی درباره بورسیه‌های غیرقانونی فرزندان مقامات جمهوری اسلامی می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی که امیدوارم تا پایان با ما بمانید. رئیس جمهوری ترکیه از آغاز عملیات ارتش آن کشور در مناطق مرزی شمال سوریه خبر داده و هدف عملیات را مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن اعلام کرده است. این رو در خبرها هم داشتیم. اما برای اینکه جزئیات بیشتری رو با خبر بشیم از مسائل پیرامون این ماجرا، با همکارم فرهاد سلمانیان دقیقی در استودیوی خبر همراه خواهیم شد. فرهاد، چه واکنشایی نسبت به این عملیاتی که ترکیه در واقع برگزار کرده و وارد خاک سوریه شده از ساعتی پیش در دنیا، در واقع در کشورهای جهان نسبت به این موضوع بوده تا این لحظه؟
بله مهدا، چندین واکنش بین‌المللی داشتیم. اولین واکنش که بخوایم بهش اشاره بکنیم در این بخش، کمیسیون اروپا واکنش نشون داده. جان کلود یونکر گفته که حمله رو متوقف باید بکنه ترکیه و گفته اگر طرح ترکیه این هست که منطقه امن به وجود بیاره، نباید از اتحادیه اروپا توقع حمایت مالی داشته باشه. همینطور دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ واکنش نشون داده و گفته که امیدوار عملیات ترکیه در شمال سوریه حساب شده و دقیق انجام بشه. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان واکنش نشون داده و گفته که این عملیاتی که ترکیه آغاز کرده به بی‌ثبات‌سازی بیشتر منطقه منجر میشه و حتی گروه حکومت اسلامی یا داعش رو تقویت میکنه و از ترکیه خواسته که عملیات رو متوقف کنه. یک واکنش هم از طرف وزیر امور اتحادیه اروپا در فرانسه داریم. امیلی دو مونشالن گفته که فرانسه و بریتانیا یک نشست فوری شورای امنیت رو بهش فرا خواهند خوند و یک نشست فوری خواستار نشست فوری خواهند شد که در سازمان ملل برگزار بشه و همینطور فرانسه و آلمان و بریتانیا طبق گفته این مسئول فرانسوی دارن روی یک بیانیه مشترکی علیه عملیات نظامی ترکیه کار میکنن. همینطور جوزپ کونته نخست وزیر ایتالیا واکنش نشون داده و گفته که این عملیات منطقه رو بی ثبات میکنه و به غیر نظامی ها آسیب میرسونه. یک واکنش هم از وزیر خارجه دانمارک یپ کوفوت داریم که در توییتی نوشته به شدت از این عملیات ترکیه نگرانه و این عملیات از دید او یک تصمیم اشتباهه و پیامدهای جدی برای غیر نظامی ها و همینطور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش داره. همینطور سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام هم گفته که به ترکیه میگیم که برای ورود به شمال سوریه چراغ سبز ندارید. در این حال وزارت خارجه ترکیه هم اعلام کرده که سفرای هر 5 عضو دائم شورای امنیت رو در آنکارا احضار کرده و اونها رو در جریان جزئیات این عملیات قرار داده.
پیش از این ماجرا البته به رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم در توییتی واکنش شدید و لحنی نشون داد، بعد از اینکه به خصوص تحت فشار جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها قرار گرفت که چرا قصد خروج از بخشی از سوریه رو داره، بنابراین اعلام کرد که اقتصاد ترکیه رو اگر وارد خاک سوریه بشه هدف قرار خواهد داد و بیشترین فشارها رو وارد میکنه. از طرفی ایران هم مخالفتش رو با این مسئله نشون داد، چه از طرف آقای ظریف چه آقای حسن روحانی، مشخصا امروز در هیئت دولت صحبت کرد و مواضع ایران رو اعلام کرد و گفت که کار اشتباهی است که ترکیه داره انجام میده. و بنابراین به نظر میاد که هیچ متحدی از متحدان ترکیه با این رفتاری که با این سیاست ترکیه برای ورود به خاک سوریه همراهی نکرده. سپاسگزارم از تو فرهاد. فرهاد سلمانیان با ما همراه بود. اما نظر تورج عطابکی استاد روابط بین الملل رو هم در همین باره جویا شدیم از آقای عطابکی درباره این که آیا ترکیه قادر به رسیدن به اهدافش با ورود به خاک سوریه هست یا خیر. اینطور به ما گفت:
بداوری من یک باطلاق شمال سوریه برای ترکیه. این باطلاق روز به روز عمق بیشتری داره پیدا میکنه. در حال حاضر ترکیه نگران وضع 3.5 میلیون آواره سوریه هستش که در حقیقت اعتراض ترکا، شهروندان استانبول، آنکارا، شهرهای بزرگ رو هم برانگیخته. بنابراین تلاش میکنه که با ایجاد یک منطقه حائل بین خودش و سوریه بخشی از این جمعیت رو، تقریبا چیزی حدود 2 میلیون آواره رو اونجا برگردونه و بعد برای اونا خونه بسازه و اونا رو اونجا جا بده، که عمدتا اونها هم کرد نخواهند بود. اونها آوارگان عرب و ترکمن هستن که اومدن تو شهرهای بزرگ ترکیه دارن زندگی میکنن. اما اداره این منطقه کار ساده‌ای نیست و اینکه ترکیه بتونه این رو تبدیل کنه به یکی از استانهای خودش کار ساده‌ای نیست و از نظر امنیتی هم نیست، چرا که این منطقه در حقیقت لونه زنبوری میشه برای تروریست‌های داعش که بیان اینجا در حقیقت از اینجا بتونن خودشون رو سامان بدن. غرب هم نگران این داستان هستش. بنابراین ترکیه به جای اینکه گزینه‌های دیگری رو انتخاب بکنه، تلاش کرده که در این باطلاقی که خودش ایجاد کرده روز به روز بیشتر فرو بره. به هر صورت آنچه که باید انتظارش رو داشت اینی که در درون خود ترکیه جناحایی از حزب عدالت و توسعه همراه با حزب جمهوری خواه خلق در برابر این گزینه آقای اردوغان بتونن گزینه دیگه بذارن که ترکیه رو از شر این در حقیقت باطلاق رها کنه.
تورج عطابکی بود، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه آمستردام. اما از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، هم پرسیدیم هدف نهایی ترکیه از ورود به خاک سوریه چی میتونه باشه؟
هدف قائی ترکیه این هست که یک منطقه حائلی رو بین مرز ترکیه و سوریه به وجود بیاره، البته در داخل خاک سوریه، به عرض 30 کیلومتر و به طول 480 کیلومتر. برای ایجاد این منطقه یک نیروی بسیار عظیمی از جانب ترکیه لازمه، ولی به باور من این کار رو تدریجی خواهد کرد. هدف از این به حساب منطقه حائل و عملیاتی رو که در شرق فرات میخواد انجام بده این هست که در وهله اول اون بودی که خود ترکا گفتن 2 میلیون نفر از پناهجویان سوری رو از 3.6 میلیون در این منطقه اسکان بده و هدفش علاوه بر هدفهای نظامی و امنیتی، در واقع هدف نهایی اون پراکندگی بافت کرداز که در اون منطقه حضور دارد.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا بود که دیدگاهش رو شنیدید. از علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، هم درباره همین موضوع پرسیدیم.
بعد از آرام گرفتن مسئله داعش در سوریه و تمام شدنش، رقابت بین ترکیه و سوریه، رژیم سوریه در کنترل این منطقه شکل گرفته و کردها در واقع به نوعی قربانی این رقابت در این بین هست. تا اندکی پیش نیروهای آمریکایی در اینجا حضور داشتن و به نوعی ضامن بقای این منطقه جدای از بست نفوذ رژیم سوریه یا ترکیه در واقع بودن، اما آقای ترامپ دستور به تخلیه نیروها رو داده و گویا توافقاتی صورت گرفته بین ایالات متحده آمریکا و ترکیه که ترکیه امکان داخل شدن به مناطق رو پیدا بکنه. ترکیه فعلا قصد داره تا یک حدوده این مناطق رو در واقع وارد بشه، درش نیروهای مربوط به خودش رو در اونجا بذاره، در واقع هم نیروهای ارتش ترکیه و هم نیروهای سوریه نزدیک به ترکیه که همون ارتش آزاد در واقع هست. کردها از این مسئله به شدت ناراضی هستند و این رو گسترش نفوذ ترکیه علیه کردها و سرکوب کردن کردها میبینند. رژیم سوریه هم باز ناراضی هست از این وضعیت، چون خواهان بازگرداندن کنترل کامل بر کل خاک سوریه هست. نهایت امر توافقات کلی بین ترکیه و روسیه تعیین خواهد کرد که تا چه اندازه ترکیه توان داخل شدن در این مناطق و کنترل در واقع این مناطق رو پیدا بکنه. روسیه خواهان پشتیبانی از حکومت بشار اسد هست و بازگرداندن کنترل کامل خاک سوریه به بشار. در این حال روابط خوب اقتصادی با ترکیه داره، اونم نمیخواد به هم بزنه. آینده در واقع جاری نشان خواهد داد که روابط ترکیه و روسیه چگونه وضعیت آینده این مناطق رو تعیین خواهد کرد.
بله، علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا. در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
کشوری که خودش شرایط مناسبی نداره و حکومتش دستاورد مثبتی برای مردمش به ارمغان نیاورده، طبیعتاً برای کشور دیگه هم نمیتونه دستاورد مثبتی داشته باشه و طبیعتاً این کار غلطی هستش که تو کشورهای دیگه حضور داره. مردم هیچ کشوری دوست ندارن که کشورهای خارجی بیان تو کشورشون دخالت کنن تو امورشون.
شاید هم مناقشه ایران و آمریکا رو باید در یک قاب بزرگتر، یعنی تقابل قدرت‌های غیر دموکراتیک و نظامی شرق، روسیه و چین و تحت لوای اونها ایران دید که هیچ ابایی در استفاده از نیروی نظامی خودشون هم ندارن، با قدرت‌های دموکراتیک غربی که تمام دغدغه‌شون رفاه اقتصادی و پاسخگویی به جوامع رفاه زده‌شون هست و اینکه دوران کوتاه مسئولیت خودشون رو بدون تنش بتونن به پایان ببرن. این باعث شده در تمام مناقشات اینها شکست بخورن، از کریمه تا ونزوئلا، سوریه، ایران و به زودی هنگ کنگ هم خواهیم دید.
دخالت در اون کشورهای دیگه به جز بی‌ثباتی و ناامنی هیچ پیامد دیگه برای ایران نخواهد داشت.
بعد از 40 سال خوشبختانه مردم تمام منطقه فهمیدن که صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه اشتباه هست که هیچ. یه تجربه خیلی خوبی هم شد برای مردمان اون منطقه به خصوص عرب زبان که بدونن هیچ وقت نباید بذارن حکومتشون مثل حکومت ایران بشه.
دموکراسی آمریکایی باعث شده که رئیس جمهور کشور که همون آقای ترامپ باشه، به خاطر مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین برای فشار قرار دادن آقای جو بایدن پای استیزا بکشونه. اما در ایران تمام کسایی که خودشون باید حساب پس بدن و مرتکب جرم شدن، جنایت شدن و باید محاکمه بشن، دیگران رو به عناوین واهی محاکمه و به زندانهای طولانی مدت می اندازن و دم از آزادی و استقلال می زنن. البته که آزادی هست در ایران، اما برای شما که هر کاری می خواهید می کنید و به هیچ کس هم حساب پس نمی دهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه آماری ارائه داد و این آمارها رو نشانه ای از رشد اقتصادی ایران، شکستن کمر آمریکا، محقق کردن اهداف مبتنی بر رشد و توسعه و غیره دانست.
به نظر من امروز همه آمار و ارقام و روحیه مردم نشون میده که دوران تاثیرگذاری فشار حداکثری به پایان رسیده. یعنی ملت بزرگ ما اون تحریم حداکثری و تروریسم اقتصادی رو شکوندن. من نمیگم میشکنه، شکسته شد.
درباره همین موضوع، درباره دیدگاه‌های مبتنی بر آنچه که آقای روحانی سعی کرد بر اساس آمار اعلام بکنه، از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ساعتی پیش پرسیدم که این سخنان و خوشبینی بسیار بالای آقای روحانی به چه معناست. آقای فریدون خاوند در این باره به ما چنین گفت:
صحبت‌های آقای روحانی و به خصوص خوشبینی ایشان به مقدار زیادی واقعا شگفت‌انگیزه، چون وقتی که اقتصاددان‌ها به وضعیت کنونی اقتصادی ایران نگاه میکنن اون رو بسیار بسیار بد میبینن. به نظر من این بدترین شرایط اقتصادی هست در ایران بعد از پایان جنگ ایران و عراق. کافیه که به آمار نرخ رشد در ایران نگاه بکنیم، میبینیم که بر اساس ارزیابی‌هایی که هم محافل داخلی میگن هم محافل بین المللی، به احتمال قریب به یقین ما ممکنه امسال رشد منهای 6% داشته باشیم. تورم ایران که تورم نرخ رسمی میانگینش 42.7% که بعد از نرخ تورم سال 1374 بالاترین هست. همین چند روز پیش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که طی 3-4 فصل گذشته نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران منهای 10% بوده و این خیلی خیلی وخیمه. یعنی وقتی که سرمایه گذاری این همه سقوط میکنه، نرخ رشد نه فقط الان پایین میاد بلکه طی سال آینده و سال بعدی هم پایین میاد. در این شرایط گفتن این که وضعیت خیلی خوبه و داریم به اصطلاح تحریم ها شکسته و غیره و غیره به نظر من واقعا عجیبه. این نکته را هم بعد روش تأکید کرد که ما در دهه 1390 اولش که به اصطلاح اون تحریم های قبلی بود نرخ رشد منفی بود، آخرش هم ما با رشد منفی روبرو هستیم. در مجموع یک دهه از دست رفته دیگر رو ما شاهدش هستیم در ایران که باید به اون توجه کرد.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود که درباره دیدگاه‌هایی که امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه ارائه کرد و آمارهایی رو داد و اونها رو نشانه رشد اقتصادی ایران دانست، در شرایط فعلی دیدگاه خودش رو مطرح کرد آقای خاوند. بشنویم یک آگهی رو و برمیگردیم به استودیو دوباره.
ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام.
قربانیان نادیده مجازات اعدام.
به عنوان کودک این سوال در تو وجود میاد که پدرت کجاست؟
اصلا نمیتونستیم گریه کنیم، هیچی.
بچه های دیگه فامیل که پدر دارن، خب تو اینو میبینی.
هنوزم قیافه پدرم جلوی چشمامه.
من هیچ تصویری ازش ندارم.
هنوزم منتظرم که پدرم به من زنگ بزنه.
همیشه اون جای خالی رو احساس میکردم.
فرزندان این افراد مورد صدمه جدی برای تمام عمرشون قرار میگیرن.
پنجشنبه 18 مهر ماه با من مهتاب وحیدی راد همراه باشید.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 100 مقام جمهوری اسلامی و فرزندانشان از بورسیای غیر قانونی در دولت سابق استفاده کردند. او گفت که برخی از این افراد با سفارش نمایندگان مجلس، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان بورسیه دریافت کرده بودند. الهی روانشاد در این باره گزارش می‌دهد.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه خطاب به وزیر علوم در صحن علنی مجلس گفت که در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی تعدادی از نمایندگان مجلس، فرزندانشان، امام جمعه، فرمانده انتظامی و وزیر حضور دارند، اما اشاره‌ای به نام آنها نکرد. در سال 92 سایت فرارو از بورسیه دکترای سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو، وزیر علوم دولت نهم خبر داده بود. جواد هروی نماینده مجلس در سال 93 از بهره‌مند شدن 10 نماینده مجلس نهم و 10 نماینده مجلس هشتم از بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده بود. برخی رسانه‌ها هم از نمایندگان مجلس و هم از فرزندانشان به عنوان دریافت کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی نیز خبر داده بودند. از جمله فرزند مسئول دفتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم در دولت محمود احمدی نژاد، که او هم نامش در سیاهی دریافت کنندگان بورسیه غیرقانونی است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
باز شدن این پرونده قدیمی مربوط به بورسیه هایی که بدون داشتن صلاحیت های علمی در دانشگاه پذیرفته شدن نشون میده که این موضوع بعد از سالها هنوز حل نشده و حتی ادامه داره. این یکی از اشکال خیلی روشن فساد دانشگاهی و فساد آکادمیک در ایران است که با همکاری مستقیم مسئولین درجه اول وزارتخونه و خارج از وزارتخونه انجام شده. وقتی ما به لیست افراد معرفی شده نگاه میکنیم با توجه به نهادها، بخش فرهنگی وزارت علوم همون بخش امنیتی حراستی هست، بیشترین سهم ما داره در کنار تشکل‌های بسیج و مشابه اون و همینطور کسانی که از طرف دفتر آقای خامنه‌ای معرفی شدن، برای اینکه از طرف یک مقام فقط این میتونه در واقع آقای خامنه‌ای باشه. و متاسفانه خود آقای خامنه‌ای در سال‌های پیش همواره جلوی بررسی و رسیدگی به این پرونده مهم آکادمیک را گرفتن و در واقع یکی از اصلی ترین مراکز فساد در بخش آکادمیک ایران هیچ وقت نتونسته این پرونده به نتیجه برسه.
محمود صادقی روز سه‌شنبه گفت که برخی افراد با سفارش نمایندگان مجلس، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان بورسیه دریافت کردند. محمود صادقی گفت که به دلیل تعلل وزارت علوم در برخورد با فساد، این افراد پس از پایان تحصیل در دانشگاه وزارت علوم را برای استخدام شدن تحت فشار قرار داده و با همین روش بیش از 3000 نفر جذب شدند. این نماینده مجلس گفت با حکم دیوان عدالت اداری 70 نفر از دریافت کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی در دانشگاه‌ها به عنوان عضو هیئت علمی جذب شدند و رئیس دانشگاه تربیت مدرس به دلیل اینکه زیر بار روال‌های غیرقانونی نرفت محکوم شد. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه:
نتیجه فوری اینی که ما نتوانستیم بالاخره به سراغ این بورسیه های غیرقانونی بریم و حق کسانی که بورسیه میباید به اونا تعلق میگرفت و از اینا باز پس بگیریم، لطمه زدن به هویت اعضای آکادمیک و مخدوش کردن اعتبار علمی دانشگاه. یعنی وقتی که یه نهادی که در جامعه میتونست مرکز اعتماد عمومی باشه، جایی باشه که علم، اعتبار، تلاش و تحقیق حرف بزنه، وقتی که رانت مذهبی و سیاسی و در واقع اعمال نفوذ و تبعیض حرف آخر را میزنه، این به معنای پایان کار علمی و گسترش فساد در نهادیه که باید اصلی ترین نهاد ضد فساد در جامعه ایران میبود.
منصور غلامی، وزیر علوم، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس اعلام کرد که در سالهای 89 تا 92 معاون فرهنگی وزارت علوم 736 نفر، یک مقام دیگر 151 نفر و یک تشکل دانشجویی 595 نفر را برای دریافت بورسیه معرفی کردند. وزیر علوم گفت هزینه هر نفر بورسیه از 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان است. رهبر جمهوری اسلامی سال 94 علنی و رسانه‌ای شدن موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را از غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر و یکی از مصداق‌های به گفته او سیاست بازی در دانشگاه‌ها خوانده بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراهی کردید در این مجله. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا بمانید. در ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران این مجله رو به پایان میبریم و آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای شما دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این شماره به صورت ویژه اختصاص دارد به بررسی انتشار نسخه ای از یکی از فیلم‌های نمایش داده نشده سینمای ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای اخیر نسخه ای از فیلمی ایرانی به نام دام نامرئی محصول سال 1357 از سوی کیهان لندن در فضای مجازی منتشر شده است. درباره این فیلم که به تهیه کنندگی سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و به سفارش بخش ضد جاسوسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور معروف به ساواک ساخته شده، تاکنون در اسناد و منابع مختلف صحبت چندانی نشده بود و همین باعث جلب نگاه‌ها به این اثر شده است. این فیلم به کارگردانی فریبرز صالح درباره ماجرای دستگیری تیمسار احمد مقربی از افسران بلندپایه ارتش شاهنشاهی در سالهای پایانی حکومت پیشین ایران ساخته شده است. آقای مقربی به جاسوسی برای حکومت شوروی متهم و اعدام شد. فیلم دام نامرئی روایتی است از چگونگی شناسایی و دستگیری تیمسار مقربی.
پس جناب سرلشکر احمد مقربی، جانشین رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتشداران، از عوامل شوروی هاست و با اونا ارتباط پنهانی دارد.
باعث تأسف خود.
تأسف؟ شرم‌آوره. میخوام کاملا تحت نظر باشه. فوراً یک پایگاه در مقابل منزلش ایجاد کنید. رفت و آمدش رو از خونه به محل کار و بالعکس تحت نظر بگیرید. دستور بدید در مواقع ضروری عکس‌هایی از اون بگیرن. در ضمن رفت و آمد کابانوف و تیتکین با هر اتومبیلی که از سفارت خارج میشن دقیقاً کنترل و ساعت ورود و خروج اونها.
سازندگان فیلم دام نامرئی به دلایل مختلفی در تمام سال‌های گذشته از اظهار نظر درباره این فیلم خودداری کرده بودند. آقای صالح بعد از انقلاب یکی از نخستین فیلم‌های الگویی مورد نظر حکومت تازه، یعنی فیلم سفیر، را با داستانی مرتبط با حادثه عاشورا در اوایل دهه 60 ساخت. انتشار نسخه از فیلم دام نامرئی به همت امیر عزتی از پژوهشگران و نویسندگان سینمای ایران صورت گرفته است. آقای عزتی درباره چگونگی پی بردن به وجود چنین فیلمی و کسب نسخه از آن می‌گوید:
اولین بار اسم این فیلم رو تو کتاب فرهنگ سینمای ایران نوشته جمال امید که سال 1367 توسط انتشارات نگاه چاپ شده بود دیدم. فیلمی که تو هیچ نشریه کتاب دیگه‌ای بهش اشاره نشده بود. همین باعث کنجکاوی من شد. پرسجوهای شفاهیم کنجکاویمو اضافه کرد تا اینکه سال 69 به واسطه که یکی از اقوام و به قصد ساختن فیلم با حاج محمد توبه‌ها آشنا شدم که فیلم مرگ پلنگ رو تهیه کرده بود و کارگردان اون کسی نبود جز فریبرز صالح. بین صحبتامون به ماجرای ساخت همین فیلم و آقای صالح اشاره شد و اسم دام نامرئی هم به وسط اومد. به خاطر اختلاف نظرهایی که من و ایشون در زمینه سینما داشتیم، قضیه همکاریمون مسکوت بود. اما یا ایشون به واسطه اعتبار معرفم به من اطمینان کرد، یا از روی بی‌احتیاطی نسخه VHS فیلم دام نامرئی رو که روی دو تا نوار 120 دقیقه‌ای VHS ضبط شده بود تو اختیار من قرار داد. حتم دارم چون در اوایل انقلاب روز و افراد دادستانی بوده به این فیلم دسترسی داشته، چون دام نامرئی برای همکاران وی در اون مقطع حکم مواد آموزشی رو داد. بعدها تونستم با خود آقای فریبرز صالح ارتباط برقرار کنم و ایشون رو راضی به مصاحبه درباره دام نامرئی بکنم منوط به این شرط که تا زمانی که در قید حیات هستند از انتشار مطلب و فیلم خودداری کنند. ایشون اول بهمن 94 فوت کرد و همون روز بنا به قولی که به ایشون داده بودم اولین و آخرین مطلب رو درباره فیلم دام نامری نوشتم و منتشر کردم. متاسفانه اون لحظه به نسخه ای از فیلم دسترسی نداشتم و مطلب خودم رو بر اساس حافظه تنظیم کردم، ولی انتشار مطلب تو کیهان لندن و بازنشر اون در وبسایت‌های دیگه باعث شد یکی از دوستانی که نسخه ای از فیلم رو به او هم داده بودم از ایران تماس بگیره و نسخه ای از او به دستم برسونه. فیلمی که به اعتقاد من بهترین فیلم فریبرز ساله و مهمترین فیلم در گونه جاسوسی در سینمای ایران، چون از قهرمان پردازی و حادثه پردازی معمول فیلم‌های مهیج جاسوسی به دور، یک روایت مستندگونه و واقع‌گرایانه داره و به نظرم این فیلم یک سند تاریخی و نامه جونداریه که خطاب به نسل آینده نوشته شده و امیدوارم انتشار اون باعث توجه پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ معاصر کشورمون و تاریخ سینمای ایران بشه و دستاورد فریبرز صالح در زمینه فیلمسازی هم بهتر دیده بشه.
به گفته امیر عزتی، بازیگران فیلم دام نامری مانند محمد باقر توکلی، عطاءالله کاملی، جلال مقامی، پرویز فیروزکار، مازیار بازیاران، علی ثابت و شهاب عسکری که عموماً از میان گویندگان شناخته شده آن زمان بودند، همگی زیر نظر ساواک انتخاب شده بودند.
این هر وقت می‌خواستم با شوروی تماس بگیرم، می‌رفتم قسمت غربی سفارت شوروی و به جای فشار دادن دکمه سر پیچکوشی، اون دکمه زیر دسته کیف رو فشار میدادم.
فیلم دام نامرئی از نخستین آثار تولید شده تاریخ سینمای ایران از سوی نهادهای امنیتی محسوب می شود. امیر عزتی دلایل ساخت و تولید و روند فیلم برداری آن را چنین توضیح می دهد.
برخلاف جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی استفاده ایدئولوژیک چندانی از سینما نکرد. دام نامرئی یک استثناست، چون یک داستان استثنایی رو تعریف میکنه، یعنی بزرگترین ماجرای جاسوسی تاریخ ایران در قرن 20. آذر 1356 بود که خبر کشف شبکه جاسوسی شوروی در ایران و دستگیری سرلشکر احمد مقربی توی مطبوعات منتشر شد. مقربی موقعی دستگیری معاون اداره پنجم ستاد ارتش بود. اداره پنجم یا اداره تر بخشی از ارتش بود که وظیفش برآورد و ارزیابی امکانات و قدرت رزمی ارتش کشور و ارتش‌های همجوار از زمان حال تا آینده قابل ارزیابی بود. فیلم دام نامری روایت کشف این جاسوسه. این اتفاق برای دولت شاهنشاهی ایران و به تبع اون اردوگاه غرب و جهان آزاد بزرگترین پیروزی ضد جاسوسی به شمار می‌رود. به همین خاطر با فاصله بسیار کوتاهی بعد از این واقعه، فیلم سینمایی دام نامرئی برای پررنگ‌تر نشون دادن این پیروزی توسط سازمان اطلاعات امنیت کشور تولید شد. برای تصویر کردن مراحل این پیروزی هم فریبرز صالح رو انتخاب کردند که از چهره‌های شناخته شده دوبله در دهه 1940 بود. ایشون در سال 1951 بعد از 2 سال تحصیل در انستیتوی فیلم لندن به ایران برگشته بودند و قسمت‌هایی از اولین سریال پلیسی جنایی ایران به اسم چنگک رو برای تلویزیون ملی ایران کارگردانی کرده. سازمان اطلاعات امنیت کشور تأکید بر مستند بودن فیلم داشت. به همین خاطر فریبرز صالح تمامی صحنه‌های فیلم رو در مکان‌های واقعی فیلم برداری کرد.
درباره سرنوشت نمایش فیلم دام نامرئی اطلاعات چندانی در دسترس نیست. مشخص نیست که آیا سفارش دهندگان ساخت آن اصلاً قصدی برای نمایش آن داشتند یا نه. امیر عزتی:
به گفته خود آقای فریبرز صالح که به نظر من موثق‌ترین فرد در این زمینه است، هدف از ساختن دام نامرئی 3 چیز بوده. اول، رسوندن اون به شرف عرض اعلیحضرت و نمایش کارایی دستگاه اطلاعاتی کشور. دوم، ارسال اون به دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اردوگاه غرب و از همه مهمتر آمریکا. و سوم، نمایش برای اعضای سازمان اطلاعات امنیت کشور، مخصوصا بخش ضد جاسوسی، برای آموزش روش‌های تعقیب و مراقبت. نه ایشون و نه من اطلاعات موثقی از تصمیم برای نمایش اون جهت تماشاگر عام نداریم. شاید اگر تولید فیلم با حوادث سال 57 و تغییر رژیم مصادف نمی‌شد، به نمایش عمومی هم در می‌اومد. بعد از استقرار جمهوری اسلامی هم به دلایل متعددی این اتفاق نیفتاد، از جمله اینکه تبلیغ برای رژیم قبلی و سازمان اطلاعاتی اون بود.
پس از انقلاب سال 57 با شکلگیری ساختاری تازه در امور سینمایی ایران، حضور نهادهای امنیتی و نظامی در ساخت فیلم‌های سینمایی به شدت افزایش پیدا کرد و حتی گروهی از کارمندان این نهادها وارد کار فیلمسازی شدند. امیر عزتی در این زمینه میگوید حتی فیلمی مشابه دام نامری هم بعد از انقلاب ساخته شد.
بعد از انقلاب این اتفاق به شکل خیلی گسترده رخ داد. نمونه مشابه دام نامری رو ما بعد از انقلاب داریم که باید بهش اشاره بشه، فیلم راننده سفیر که در دو نسخه تهیه شده بود و یکی از این نسخه ها که طولانی تر بود و بدون سانسور برای تعلیم افراد امنیتی قرار بود به کار گرفته بشه.
انتشار فیلم دام نامری میتواند عاملی برای بحث و گفتگوی بیشتر درباره این محصول تازه پیدا شده سینمای ایران باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره دیگر ایام بکنید.